بسم الله الرحمن الرحيم الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه تمام الصلوات آیه 73 سوره مبارکه توبه صفحه 199 بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم هموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير منهم من وعد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صلوات الله عليه وسلم
اللهم صل على محمد
همودن که ساعت 6 و نیم میشه کلاس تشکیل بشه از دید من 6 هم میشه تشکیل بشه دائما البته یه مقداری از جان هی تأخیر کردن ما هم هی تأخیر میکنیم که مثلا جمع نشه ما خیلی شروع نمیکنیم باید یه عدد قابل توجهی بشه بعد شروع کنیم از این جهت اتهام برای خود من بهتر ساعت 6 و نیم تا 7 حالا هفته بعد هم میتونیم امتحان کنیم ببینیم که چی میشه کی میاد بحثی که حالا تو محور این آیه جلسه گذشته تر شد اونجا پس از یه بحث نسبتا مفصلی که راجع به منافقین انجام شد پایه های نفاق ویژگی های منافق و اصرار بر این که نفاق یه مسئله باطنی صرفا نیست مسئله ایست قابل شناسایی و یه پدیده ایست اجتماعی غیر اون نفاق ایست که گویا تو روایات هست که حالا به ریاکار و اینها هم گفته میشه به کسی که دروغ میگه مثلا میگن منافقین ها شما با یه پدیده اجتماعی برخورد دارید نوع برخوردی که پیغمبر با اینها میکنه هم چندین لایه داره و اینجا پیغمبر مخاطب به این است که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم شما با کفار و منافقین در حقیقت با اینها جهاد کن خب و نسبت بهشون یک غلظتی داشته باشی حالت خشونتی تقریبا غلظت حالا عرض میشه که اون حالت صلابت و هیبت همراه با یک مقداری خشونت و درشت مشتی رو بهش میگن قلزت داشتن، باشون یه همچین برخوردی بکن که حکایت دنیاشون اینه، حکایت آخرتشون هم که به مأواه و مأواهم جهنم و به اصل مصیر، که این مصیر هم از اون کلمات لطیف قرآنی هست. این یکی داشت یکی توضیح میداد که این مسیر چرا اینجوری، میگفتش یه هم مسیر تو عربی اینجوری مینویسن، نه اینجوری نیست، مسیر خودش از مساره و به معنای شدنه و اینکه کلن انسان چیز دیگری میشود، انسان در مسیر سیرورته، در مسیر شدن هاست که از یه چیز یه چیز دیگه میشود، همینجوری میشود حیوان میشود، بعد هم ازل می شود، همینجور می شود، انسان در حال سیرورته. که اون موقع بد چیزی می شود، این چیزی که می شود چیز بدیه. حالا این تیکش رو فعلا می ذاریم کنار. همین بخش جاهد کفار و المنافعین و اغلب علیهم، خب ما پیکار با کفار معنا داشته و پیغمبرم داشته این رو. خب در جریان تبوک هم که مشخصا که تو همین موضوع محور همین سوره هست، یه جهادی با اولا امپراتوری روم اولا داشته میکرده، ولی جهاد با منافقین، این نه ممکنه به اون سبک و نه پیغمبر این کاری کرده. یعنی فرض فرمایید که پیغمبر دست به شمشیر شده باشه و اومده باشه منافقین داخل خودش رو به همون سبک کشت و کشتار رو انداخته باشه، با همون سبک قتال به معنای پیکار کردن، ولی خب به حضرت پیغمبر باید این دستور عملی کرده باشه. این سوال این است که این جهاد چه جهادی بوده و این غلظت و این نوع برخورد پیغمبر با اینها از چه سبکی بوده که این دستور عملی شده توسط پیغمبر جاهد الکفار و المنافقین. این برخورد با منافقین چه ویژگی داشته؟ خود مفهوم قلزت که تو خود قرآن هم نگاه بکنید، تو همین آیات سوره مبارکه توبه یه جا دیگه هم این مفهوم رو دارید شما، 123 توبه نگاه بکنید، یا ایها الذين امنوا بسم الله شما بگید، یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. ای مؤمنین پیکار بکنید با يلونكم من الكفار، اون کفاری که یعنی مبارزتون با همون کفار نزدیک خودتون و در دسترس خودتون، از همین الاغرب و فالاغرب شروع بکنید، پیکار بکنید و اینها باید کفار در شما یک غلظتی ببینند، یک درشتی باید و هیبتی و این چیزا باید دیده بشه در شما. حالا این رزمایش هاست، نوع برخورد، یعنی نوع گفتمان با این هاست که باید اینا درشتی ببینن، هیبت ببینن، خیلی لوسبازی و اینکه کسی بله گفتمان بکنیم و از این چیزا، این قاعده برخورد با کفار نیست، اصلا قاعده برخورد با دشمنان نیست که شما ایناست که با روح دین مخالف، با یه بیانی ممکنه مخالف نباشه، این که شما بحث گفتمان در دنیا را میندازی، اصلا با اون فضای دینی ما تفاوت داره. این اون هیبته باید دیده بشه، فکر کار این هیبت همون چیزی که گاهی آقا میگن مرد یه مقداری باید غلیظ باشه و غلظت داشته باشه به همین معنا. یه پسرای پپه لوسی که مثلا خیلی اهل گفتگو هم در خانواده و تفاهم اینا، یعنی و تو این فضاها کلن حرکت میکنه، یعنی چه فرق میکنه من تو نظر بده، من نظر میدم اون نظر برتر نمیم چی میشه. اینی که داریم که علق صوتک حیث یراه و اهلک، من همینجا این صوت و این تازیانت رو تو خونه رو میخ یه جای آویزون کن مرقی ببینه، نزن ولی یه هیبتی اقلا داشته باش. علق صوتک حیث یراه و اهلک، یعنی بالاخره تو مردی، بالاخره باید حواس جمع باش که مردی. این رو ببینید، خونه و خانواده احتیاج به اون، اینی که بابا اومد یه، نه این که منظور این باشه که میگیره همه رو میزنه یا چی، ولی بالاخره جمعجون بابا اومد، یعنی اون هیبته باید ملحوظ باشه. این چیزیست که الان این پسر جوانای ما توش بسیار نقص دارن و خیلی پپن تو برخورده خانوادگی، یا حواس اون زن نیست که با این چجوری باید برخورد بکنه که اون اقتدار مردونه باید حفظ بشه. کسایی که ازدواج کردن اینو میدونن که اون اقتدار مرد، اقتدار بابا در خانواده باید این محفوظ بشه، این حرفش برو باشه. این حال از اگه میگن غلظت در مردی، مقدار مرد باید غلظت داشته باشه، مانا همین که الخواه این تازیانش رو یه میخی آویزون کنه همه ببینن، نه که نمیزنه ولی آویزون میکنه هر جدی جدی که دیده بشه. این برجد خود مفهوم درشت بودن و با هیبت برخورد کردنه. برخورد ببینید به دلیل اینکه خود منافقین داره دستجات مختلفن، برخورد اینها متفاوته. ببینید یه سری منافقین پناهنده ما داریم تو قرآن، الان بهتون آیاتش رو نشون میدم، کسایی که دقیقا مثل مهاجرانی مثلا شما بخواید، که کسایی که اینا بدون هیچ چیزی دارن، بدون هیچ غرض سیاسی حتی، یعنی کاملا به اینا تطبیق میشه اصلا. یه کسایی که با همون تفکر، با همون تفکر نفاق پناهنده به دشمنن و تو اون دستگاه دارن اولا توطئه میکنن، اینا یه جورایی اصلا ملحق به کفارن تو هر خورد. این تو خود صدر اسلام بوده، الان آیاشو به شما نشون میدم، در صدر اسلام همچین پدیده‌ای بوده که از مدینه یه سری میرفتن مکه و در مکه اون روز پناهنده میشدن به اونجا و شروع میکنن توطئه‌های علیه مدینه هم انجام میدادن. اینا یه جور منافقهایی هستن که از سبک منافقهای ملحق به کفار هستن، ولی بازم اسمشون منافقه. رسما در یک ترجمه امروزیش همین مهاجرانی و امثال هم یه همچی چیزایی. دستور برخوردی با اینا دستور خیلی وحشتناکه، یعنی دستور خیلی سنگینی داره که حالا اینا روش میخونیم. شما اگر محبت بکنید بیارید سوره مبارکه نساء آیه 88، اشتدای صفحه 92. سر همینا تو مدینه بحث بوده که با اینا باید چه برخوردی کرد. آیه نازل میشه که فما لکن فی المنافقین فئتین، چرا شما چتون شده که راجع به این دست از منافقین، که حالا بعدا معلوم میشه چرا این دست از منافقین، چرا دو جور نظر شما میدید، چرا دو گروه شدید؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، و الله ارکس هم به ما کسب و حالا که خدا اینها را به دلیل آنچه کسب کردن نرا واجبونه کرده. اتوریدون ان تهدو من اضل الله، شما حواس کردید که هدایت بکنید کسایی که خدا گمراه کرده. و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواعا. اینا مایلن که مثل خودشون کافر بشید شما. اینا عملا اینجوری نیستن که آدم های منزوی نیستن، به انزوا کشیده نشدن، نه دارن توطئه و فعالیت های لازم برای این قضیه رو میکنن، ولی اسمشون منافق ها، کافر نیستن اینا. یعنی ادبیات ادبیات دینیه، مؤمنانی هن که الان تو دستگاه اون طرف دارن فعالیت میکنن. فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله. اینا رو رابطه های محبت و ولایی با اینا قرار نکنید تا بیان مهاجرت بکنن. فان تولوا گیرشون هم آوردی هر جا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم. اینا رو گیر آوردی، فقط راهش کشتن ایناست. تکلیف اینها مشخصه. این ببینید، این معنایی که شما دارید در اسلام یک دین همش گوگولی بازی مثلا این چیزا، این نیست. شما اگر مبدع فهم قرآنه، قرآن یه جور دیگه است فهمش. این عده تکلیفشون مشخصه. اینا فهم تولا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، هر جا گیر آوردید مهاجرانی بکشید، این تردیدی نداره. خب مگر اینکه یه حالتی باشه، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق. مگه اینکه زدن او، مگه اینکه اینا متصل باشن به قومی که بین شما و اون قوم میثاق، مثلا شما اونو بزنید مثلا انگلیس صداش در میاد، رابطه شما با انگلیس به هم میخوره مثلا، این چیزا. وگرنه این نه، این سر جای خودش محفوظه، وضعش هم محفوظه. اگه میشه یه جوری زد که کسی هم متوجه نشه، اینو بزنید. یا اینکه منزوی شده کلن، یعنی رفته اونجا ولی منزویه دیگه، اقدام نمی کنه. او جاءوکم حسرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم. یا اینکه میاد شما حسرت صدورهم، میاد سینه هاشون دیگه محصور شده، تنگ شده که بخوان با قوم خودشون پیکار بکنن یا بخوان با شما پیکار کنن. اصلا حسه آدم های بریده، اصلا خسته شده، نمیخواد با این ور پیکار کنه، نمیخواد با اون ور پیکار کنه. نه یه مؤمن انقلابی که بخواد پوز اونا رو بزن، نه حالا اونوری که بخواد حالا با یه آدم های دیگه تو خود جامعه هم پیش میاد، یه آدم هایی که دیگه منزوی هم کلن کاری و کاری هیچی دیگه ندارن با اینا. خب این هم که کسی توطئه‌ای بر علیه اسلام نمی کنه، کسی توطئه‌ای بر علیه حکومت اسلامی نمی کنه، حکومت اسلامی هیچ کاری با کار او نداره. یه قاعده است اصلا. از کفار، از منافق، هیچی. از کفارش که شما آیات پایانی ممتحنه رو حتما دیدید، بارها هم خونده شده که یه عده کفار باشن شما کاری و کارتون ندارن، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تولوهم. شما اونایی که در حقیقت کاری به کار شما ندارن، شما هیچ اشکال نداره با اون رابطه بر و نیکی داشته باشید، رابطه های سیاسی درست داشته باشید، مشکلی نداره. تا خیلی هم خوب است، ان الله یحب المقسطین. این اصول و قواعد بین المللی اسلامی که اسلام انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. اینان که در حقیقت بحث این است که شما با اینها پیکار بکنید و اینها، خدا اینا رو نهی کرده که شما میخواید باهاشون روابطی برقرار بکنید. این یه کشور کافری هست، این روابط تجاری هم آدم میتونه باهاش داشته باشه، ولی اگر کسی بخواد توطئه‌ای بر علیه اسلام و حکومت اسلامی بکنه، این اینجا دیگه خفتگیری اساسی قرآنه و شدیدترین نوع برخورد با ایناست. این هم که
دیگه حسرت صدورهم، دیگه سینش تنگ شده، آدم بریده شده. ولو شاء الله لسلتهم علیکم فلقاتلوکم. اینجا هم تهدید میکنه، میگه اون آدمای بریده رو کاری بهشون نداشته باشید، ما کاری به کار اینها نداریم که کاری به کار ما ندارن. و یه تهدید ضمنی توش داره که اگر خدا میخواست لسلتهم علیکم، اگه میخواست همین گروه رو مسلط بر شما میکرد، فلقاتلوکم، ما با شما پیکار میکردن. ولی حالا خدا خواسته اینا بریدن، با هم کاری بهشون نداشته باشید. فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم. وقتی دقیقا به عزلتی رفتن، کنج نشین شدن، دیگه باشون مقاتله نکنید. و القوا الیکم السلام، فین اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام، دیگه سلام آوردن، یعنی صلح نامه آوردن و دیگه کاری به کار شما ندن، شما هم کاری به کار ما نداشته باشید. فما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا هم هیچ راهی برای اینها نذاشته. اینا که یه عده‌ای هستن، این مورد منافقین، یه عده‌ای هم هستن که ستجدون آخرین یریدون یأمنوکم و یأمنو قومهم، یه عده هم هستن باز حالا اسمشون منافق نیست ولی اینا هم میخوان در امنیت شما اونها باشن. کلم رد و الالفتنت و ارک صوفیا فعلم یعتزلوکم و یلغو علیکم السلام و یکفو عیدیه هم. ببینید این نوع برخورده با حکومت اسلامی، کسی که کنارگیری نمی کنه، کنج نشینی نمی کنه، یلغو علیکم السلام و این که صلح نمی کنه و یکفو عیدیه هم بخواد دست از سر شما برداره، اینم فخدو هم وقتلو هم حیث تقفتمو هم، اینم همونجور. یعنی کسی بخواد این نوع از برخورد رو با حکومت اسلامی بکنه، وضعیتش همینه که این باید کشته بشه و هر جام گیر اومد اینو بزنیش به اولاکم جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا، برش کاملا دلیل دارید برای همچین کاری. بله یه عده دیگه هستن که تو حالت امنیت بین در حقیقت اونا و شما در این وضعیت امنیتی به سر میبرن، یعنی میرن این طرف میگن که ما با شما این فلان اینها، میرن این طرف میگن ما هم با شما این، یه آدم های این مدلی. خب ممکنه یه دست از منافقین باشن اینا هم، ولی داره حال به عنوان این که یه گروه دیگه رو در آینده خواهید دید، یه گروه دیگه به این سبک. ببینید چون که یه عده‌ای بودن که پناهنده شدن الان، خب پناهنده شدن تو دل دشمن، دارن یه همچین حرکتی انجام میدن. میگه یه گروه های دیگه پیدا خواهند شد به زودی که این گروه ها گروه های هن که این حالت جاسوس دو جانبه هن، یعنی میان این و میگه ما با شما این، میرن میان پیش ما اینجا هم میگه با شما این، یعنی همه جا میگه ما با شما این، یه همچین وضعیتی پیدا خواهد شد. اینا هم البته نه تو بدنه جامعه اسلامی نیستن، آدم های در رفت آمد بین غرب و ایران، میان این ور فتنه هاشون میکنن، میان این ور چیز میکنن. میگه یه گروه اینجوری پیدا خواهد شد که اتفاقا فهمش هم دیگه وجد تو مهم نیست، سقف تو مهمه. پیدا کردن اینا یه ثقافت و باریکبینی و فرهنگی لازم داره پیدا کردن اینا، که میرن هم اونجا توطئه میکنن. تو پناهندگی دو جانبه دارن اینا، از دو جانبه پناهندن. نکنین من دست اول گفتم مهاجرنی به دلیل اینکه اون دیگه اصلا تو ایران چیزی نداره، پناهی نداره، ولی یه عده هستن با همون سبک، با همون روحیه، با همون ادبیات، با همون دشمنی، منتهی مراتب خیلی زیرکن تو دقیقاً ارتباط‌های دو جانبه، هم پناهنده اونورن پناهنده اینورن، تو اونورن پناهندن تو اینورن پناهندن. ما اینا همون ضربه ها رو دارن میزنن، منتهی فهمشونم وقتلوم حیث سقفت و مهم وجد تو مهم نیست، پیدا کردنی نیستن، نه ثقافت و فرهنگ بخواد گیر آوردن اینا. اینا هم یه عده هستن که اینجوری هستن، میگه به زودی تو دقیقه جامعه همچین آدم های تولید خواهند شد که از این کارا میکنن. اینا هم به هر جهت رابطه با حکومت اسلامی، کسی بخواد لطمات آشکار بزنه، بخواد این پناهندگی های دو جانبه داشته باشه، پناهندگی یه جانبه داشته باشه، هر جوری داشته باشه، بی برو برگرد پیکار در حد کشت و کشتاره باش. میایید در بدنه حکومت اسلامی مواجه میشید با یک دست از منافقینی که متعلق به حکومتن. اینا دیگه اینجوری نیست که اینی که اگر قرآن میگه همول عدو و دشمن اینا هستن، به حال دیگه دشمن دوست نمان اینا. یا جای دیگه قرآن میگه که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام، این لدودترین و انودترین دشمن هم اینا که از ریشه تو خود بدنه حکومت اسلامی فساد ایجاد میکنن و اقدامهای مهم بر علیه خود فضای حکومت میکنن. نقطه گرهشون هم بحث رهبری، اینو من بهتون نشون میدم. اینی که فریاد از پیش ما، پیش از انتخابات ما بحثی بود که آقا این گروه گروه منافقه و این گروه هدفش باید علل قاعده هدفش رهبری باشه و زدن رهبری باشه و خیلی ها به ما اون موقع چپ چپ نگاه کردن بابت زدن اون حرف، که بعدش اثبات شد براشون که هدف این گروه باید این باشه که اینو بزنه. اصلا ویژگی منافقین اینه که اینو میزنه و نقطه پیوندش اصلا تو همین نایست تو قرآن بهتون آیات هم نشون میدم به شما. نقطه پیوند این بحث منافقین به بحث رهبریه، چون که رهبری ببینید در فضای حکومت اسلامی محوری ترین چیزی که اصلا در حکومت اسلامی از زمان پیغمبر موجود بوده همین نقطه محوری رهبره. نقطه محوری رهبر که خود پیغمبر بعد میاد توسط اهل بیت رهبری انجام میشه و بعد تو همین مکانیزم میاد با همین مکانیزم، با همین اصراری که دارم میگم با همین مکانیزم که حالا اینا رو انشالله یه جایی باید توضیح بدیم، تو این مشکات خواهرها داریم توضیح میدیم، که با همین مکانیزم در حقیقت تولید رهبری میشه در جامعه و نقطه افتراق ما اصلا با شیعه با سنی تو همین نقطه شه. نقطه افتراق ما با اهل تسنن تو همینه که اونا هم قبول دارن رهبر باید داشته باشن، منتها نه تو این مکانیزم. این شعار محوری که اینها میدن به نام حسبنا کتاب الله که قانون کفایت میکنه، یعنی کتاب قانون باشه و رهبری که خودمون انتخاب میکنیم با این کتاب قانون حرکت کنه. ولی ما در قالب شیعه اصلا این نیست، قالب شیعه این است که حسبنا کتاب الله نیست، بحث محبت نسبت به اهل بیت هم نیست، اونا هم دارن این رو، بحث این است که حرف شیعه این است که آدم با قانون، این حرف محوری شیعه است. رو همین حسابه که میاد تبدیل میکنه به امام و کتاب و شعار حسبنا کتاب الله رو اصلا مردود میدونه و با همون اون منطقه که تو دوره غیبت باز دوره میگه، میگه آدم و قانون. اگر میشد گفت قانون و ما خودمون آدمش رو انتخاب میکنیم، اگه میشد این حرف زد، این حرف زد سر امامت میزدیم. خب کسایی که نمیدونن ما سر چه سفره نشستیم و نمیدونن با چی دارن اصلا مبارزه میکنن، و اینیم که بارها عرض شده اگر تاریخ ما منتهی به زمان ظهور ما نشیم که خدا نیارد اون روز رو و انشالله ظهور رو ما سریع تر ببینیم، مطمئن باشید که این فایل ها ضرب میشه، ما در تاریخ چیزی به جا خواهیم گذاشت به نام شیعه ولایی. یعنی شیعه یک تقسیم بندی مهمش همون جوری که ما مسلمون می اومد جلو تبدیل شد به شیعه، یه بخ کوچیکیش تبدیل شد به شیعه و یه اندیشه پخته رفته رفته پیدا کرد برای خودش صاحب اندیشه و فکر شد و مبانی شد، همینطور تبدیل خواهد شد به شیعه ولایی. یعنی یه دست شیعه هستن که ولایی هستن، این تبدیل به یک مذهب خواهد شد اصلا، که همون ادامه همون راه شیعه نابه. اگر ما بلد بودیم بگیم قانون به تنهایی آدم خودمون انتخاب میکنیم، اگه ما اینو بلد بودیم بگیم، خب همون زمان پیغمبر میگفتیم، میگفتیم قانون به تنهایی آدمشو خودمون انتخاب میکنیم. زمان پیغمبر خب همینو میگفتیم. چرا اونجا شعار حسبنا کتاب الله شد حرف محوری که اونا میزنن؟ دقیقا نقطه مقابل حرفی که ما داریم میزنیم. لذا نقطه رهبر، نقطه رسن حکومت اسلامی که ما الان پس از اصرار ما اومدن تو این بحث ها همینه. اگر حکومت اسلامی سیلی بخوره، اسلام رسما سیلی میخوره تو جهان، تشیع رسما تو جهان سیلی میخوره. به یه عده آدم نفه با یک دلایل واهی، این که آدم میبینید حسدها و بغضها و نفهمیها و ندونم کاری ها چه کار یه ممکنه بکنه که یه میخوان تشیع رو سیلی بزنن به بهانه های تو کل جهان، که پس از پیغمبر اولین بار یه دور دیگه اتفاق افتاد، یه حکومت با این ترکیب، با همون ترکیبی که مد نظر اهل بیت بود، یعنی آدم قانون با این ترکیبش. و اینه که هر خدمتی میتونید بکنید. ببینید الان من و شما در فضایی هستیم که این 60-70 سال عمر ما گیر هیچ کی دیگه نمیاد. این نوع خدمتی که کسی میتونه بکنه به به بدنه حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی پایدار بمونه، این خدمت، خدمت ویژه ایست و کار ویژه ماست تو این عصر، که وقتی از این دنیا میریم میگیم که پایه های حکومت اسلامی رو تو عرصه‌های تکنولوژیکش، تو عرصه‌های فرهنگیش، تو عرصه‌های پرورش علمش، تو این عرصه‌های مختلف ما پایه های حکومت اسلامی رو تقویت کردیم. اون موقع این میشه کار ویژه ما تو این عصر. حق نداریم هیچ کار دیگه بکنیم، یعنی یک نفر حق نداره ثانیه‌ای به کار دیگه فکر کنه. باید پایه های این حکومت رو، این حکومت اسلامی رو که به این صورت اتفاق افتاده، با همون مسیری که خود اهل بیت تدوین کردن، اینو داره حمایت میکنه. اینی که به چهار تا، این که رهبر یه چیزی میگه که به مذاق بعضی خوش نمیاد، اینجا اتفاقا همون جایی که یا ایها النبی جهاد الکفار و المنافقین وغلظ، این قسمت وغلظش رو رهبر تو این مدت اجرا کرد برای اینها، که اصلا و ابدا نمیشه، اصلا نمیشه دردی انتخابات برگزار کرد. این یعنی هم وغلظ. خب این اون همون اقتدار رهبری که ما باید باشه، که چی عده با یه بهانه اومدن میخوان کل انتخابات رو باطل کنن. این برخورده حالا پیغمبر نسبت به بدنه خود منافقین داخله در خودشون که داره یه سری ویژگی هستن که تا حالا گفته شد میشه اصلا به معنی پروژه‌ای اصلا روی این کار کرد، برخورد پیغمبر و جهاد پیغمبر یک جهاد فرهنگیه که روشن کردن مؤمنین اجتماع، معرفی کردن تلویحی این هاست، به صورتی که شناخته بشن اینا، یعنی این گروه اجتماعی و این تفکر اجتماعی شناخته بشه. یک، پیغمبر اینها رو منزوی کنه و بایکوت کنه، یعنی حالا اینا رو تو آیات به شما نشون میدن، سیستم بایکوت کردن پیغمبره، معرفی بکنه، با یه عواملی معرفی کنه مردم بشناسن، یعنی اون جامعه منافقین رو و اون حرکت منافقین شناخته بشه، تا بعد پیغمبر سعی بکنه منزوی کنه اینا رو تو جامعه و بایکوتشون کنه. این حرکت پیغمبره. البته موعظه کنه، چه کار بکنه، نصیحت بکنه، همه این کارا رو هم بکنه، ولی بایکوت کنه. این نوع برخورد پیغمبره. برخوردی که از اینها توقع میره انجام بدن این است که برگردن به آغوش رهبر فقط و برن پیش رهبر توبه کنن، یک توبه سیاسی، توبه سیاسی باید بکنن. توبه سیاسی هم فقط باید پای رهبر توبه کنن، یعنی برن اونجا توبه کنن و نمی کنن. شما بیارید این آیات همین تو سور مختلف از جمله، شما سوره نساء رو بیارید که الان آوردید، آیات اما آیات معروفش که آیه 58ش بله آیه چند؟ این جامعه است، این جامعه است، فرد فرد افراد، من حتما اگه انگلیسی رفته مهاجرین رو میکشم، جدی میگم. بله ما اگه این که روابط به هم بخورم اینا، حالا فتوا بگیری بعد تطمیع رو بدین. از این جرم که بدتر نیست، آیا یه نفر میزنی یه نفر رو میکشه قصاص میشه؟ این حرفی آقای خامنه ای موقع زدن، گفتن نفر از حق خودش حق داره دفاع کنه، حکومت به این گندگی حق نداره خودش دفاع کنه، نفر حق داره خودش دفاع کنه، حکومت حق نداره دفاع کنه.
بله میشه گفت این آیه مال فضاییه که شاید مثلا انسان هم سیادت لازم همون ترش رو خواهد بکنه مطمئن شده بودیم
کدوم؟
همین آیه 88 مثال هم که این را حجیگی را بودیم
بودیم. اتفاقا این مال اونجاییست که سیادت پیدا کرده، مال این مال زمان بعد از احزابه، یعنی اتفاقا اونجاییست که قلدر شده و بعد یه چی میکنه؟ بله؟ ببینید اینا اصلا کلن خدا جلوی هرج و مرج و پدیده رهبری بسته. خب یعنی اگر دقیقاً اون عنصر رهبری وجود داشته باشه هیچ هرج و مرجی ایجاد نمیشه، چون که یک نقطه همگرایی وجود داره. خود آقای منتظری در همین کتابشون بحث این میکنن که این اختلافات این سر این است که کسی اگر اختلافی داشته باشه با ولی فقیه زمان حق نداره چیز بکنه و اینه هر جمعه ایجاد میشه. خب دیگه حالا اونجاش هم باید دید دیگه که به عجب با اشارات و تلویحات و تلمیحات رهبر خیلی وقتا ممکنه، چون که برخوردی که خیلی وقتا رهبر میتونه بکنه یه برخوردیه، برخوردی که بقیه باید حواسشون باشه چیکار باید بکنه. خود آیا رهبر میتونه بیاد این حرف رو توی سطح اجتماع بزنه بگه آقا نقطه همگرایی حکومت اسلامی اصلا مهمترین نقطهش رهبریه؟ میتونه بیاد بزنه؟ ایش نمیتونه بیاد بزنه که اینو، اون که نمیتونه بزنه لذا بقیه باید بزنن. یعنی باید آدم مبانی رو در بیاره کارشو انجام بده. اینا چیزایی بوده که تو صدر اسلام اتفاق میفته. حالا ما ها میخواییم احتیاطایی بکنیم از یه کسایی، از یه چیزایی ممکن بریم اجازه بگیریم که آقا بریم اینو بزنیمش، یعنی این تیریبون اینو قطعش کنیم که داره اینجوری توطئه میکنه. یک جوری باید، بله باید یه جوری بشه هرج و مرج تو مسئله سیاسی اتفاق نیفته. این اصل کلی هست. حالا اینو چه جوری حقیقت میشه ابراز که اصلا چجوری میشه مهاجران زد که کسی نفهمه. خب این باید یه شاید اصلا بشه یه تیمی بشینه فکر بکنن و اینو یه جوری تیرونشو آدم قطع بکنه که کسی نفهمه. خیلی خشن شدن. نه
آیه 90 اولین جوری که استثنا میکنه اینا حرف قومیت ها نداره، مثلا رنگ قومی نداره، پس قومی کسی وابسته به قومی هستش
نه، این مشابهش تو چیزم هست تو آیات پایانی انفال هم هست. نه من اینکه متصل به یه قومی هستن که بین شما و بین اون قوم یه میثاقیه که اگر شما بخواید مثلا اینو بزنید با اون قومی که باش میثاق دارید، یه اهمیت میثاق تو اسلام به قدر زیاده که این میثاق ها رو اسلام بین نمیبره. لذا
بستگان کسی مثلا
بستگان چیز مهمی نیست. نه یکی مثلا بستگانش مثلا با شما فامیل هن به این معنا، نه این نیست. اون که دیگه باز دور قرآن مشهون از این مطالبی که اگه کسی بخواد رابطش با بستگانش اینجوری باشه که بیشتر از خدا اینها رو دوست داشته باشه، کلاش پس معرکه هست. سوره مجادله هست، سوره توبه هست، حالتش قبلا توضیح داده شد این بحث.
اون آیه آخر قوم آخر خود شفاف نشد، یعنی اون فرمان ذهنیت هم نیکیزه یه آدم ها هستن تو داخل هم لحاظ فکری پناهندگی دارن دوست قرب مثلا، ولی حکومت اسلامی هم نمیتونه باشون کار کنه. به نظر من این آدم ها میان
نه ببینید یه آدمایی ان که نه اینجوری که حالا فعلا من این که یه فکر مجدد بکن آدم، ولی اینجوری که فعلا به نظر میاد این است که کسایی بودن میرفتن هی مکه اون طرف چیز میکردن میومدن مدینه، این طرف پناهنده یه این طرف هم دارن، اون طرف میرن موزمالی در میرن میان این طرف، باز دور این طرف مثلا خودشونو در داخل چیز نشون میدن، یه همچین فرم آدمایی. این در مقابل یه عده آدمی که داخل اصلا متعلق به رشدشون و نطفهشون تو همین حکومت اسلامی بسته شده، اینا تو همین جان همین جا با تفکر اونها دارن کار میکنن. اینها رو پیغمبر در یه سطحی ببینید اول میاره بالا اینها رو نشون میده، یعنی این پدیده رو میکنه یک پدیده اجتماعی رسمی. حالا سوره منافقون هم میخونم اجازه بدید اینا رو هم یه نگاهی بکنیم. پدیده اجتماعی رسمی و اینا رو بایکوت میکنه، یعنی ببینید بایکوت کردن جریان این منافقین سبز مخملی جزو دقیقاً وظایف اصلا حکومته و وظایف جامعه است که این تفکر و آدمهای متعلق به این تفکر اینا بایکوت بشن و منزوی بشن، واقعا باید اینو منزوی بشن. این یعنی واقعا بنده به عنوان کسی که با یه خورده دستم به قرآنه تمام ویژگی اینا تطبیق میکنه روی اینا و کارهایی که اینا میکنن تطبیق میکنه به اینا. خب اینا باید بایکوت بشن، این تفکر باید تو کانتسمه بایکوت بشه، وگرنه و الان هم دوره ایست که نفاق به نظر من در یک حالت پیچیده تر فرو میره، باز دوباره خودشو عرضه میکنه. این پدیده یه اجدای چند سریه که یواش یواش حالا با ارادت های نسبت به رهبری میاد جلو، یعنی رفته رفته حالا با این ادبیات ممکنه با ادبیات جدیدش این باشه. اینا باید خوب شناخت ببینیم دارن چی کار میکنن، حرکتشون چیه، و این گروه اگه منزوی نشه کارو میکشونه به سقیفه. که کشوند این تفکر کارو میکشونه به سقیفه. و میبایست که شناخته بشه و شناسایی بدن، عوامل شناساییش آدم بگه و اون موقع معرفی کنه به جامعه که اینو بایکوت بشن و همونجور برخوردن با اینها بشه. ببینید این آیات 58 که من موضوع صحبت همین جلسات مشکاته، دست هیئته که حالا خیلی برام توضیح نمیدم. ببینید حالا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، اینا تا میاد که مسئله رهبری رو طرح میکنه تو آیه 59. این یه واژه اساسی اول الامر که باید اینو توضیح داده بشه، اول الامر چیان و کیان، اصلا این اول الامر اصلا امامان فقط یا نه، اصلا اول الامر یه چیزه، اصلا واژه رهبری تو جامعه است و پدیده رهبری، معرفی پدیده رهبری تو سطح جامعه که میاد اینها رو طرح میکنه که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله ولی امرهم ذلک خیر و احسن تاویلا. بعدش که این نقطه محوری، تمام حکمیت ها در نقطه محور رهبر و اولی الامر باید حل میشد، تو اینجا باید حل میشد، تمام اطلاعات باید میرن تو نقطه اولی الامر تجزیه تحلیل میشد، تو که بعد تو همون آیات سوره نساء داره بعداش که اذا جاء امر من الامن والخوف عذاب ولو ردوا الى الرسول و الى اولی الامر منکم، باید اطلاعات رو این شما دلسوز نظامی اطلاعات رو باید میدادی تو اونجا تجزیه تحلیل بشه، استنباطای لازم بشه. بعد تو این نقطه محوری باید همه چی شکل میگرفت، اون موقع علن تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك. میبینی یه دسته اینو گمان میکنن که ایمان به در حقیقت قرآن دارن، ایمان به کتاب قبل دارن، اینو یوریدون یتحاکم الی طاغوت. اینا میگن انتخابات رو باید بیاد ناظر خارجی انتخاب برگزار کنه. یعنی ما اینقدر به افتضاح کشیده شدیم، بازی پرسپولیس استقلال مگه؟ این مسئله حکومته که اینا یوریدون این یتحاکم الی طاغوت. ببینید همین این بخشی که چرا مقبول عمر ابن حنظله که اون نقطه محوری تفکر نقلیه در زمینه ولایت فقیه استنادش به همین آیه است. شو حق نداری اصلا دور برای طاغوت بری و مشکل رو بخوای تو طاغوت حل بکنی، اونجا حل بکنی. شما مگه محل حل اختلاف نداری؟ چه مسئله محوری رهبر و تعبیر اول الامره؟ خب تو اونجا خب ما که تعبیه کردیم، چرا این کار دارید میکنید؟ فقط عمر رو یک فرو به اهم شده که کفران بکنید شما نسبت به طاغوت و یورید و شیطان یوزل لهم ضلالا بعیدا. میبینید که پای این مسئله که میشه و مسئله رفع اختلاف در زمینه رهبری و تعبیر رهبری گره میخوره به بس بودن منافقه حضوره که اذا قیل لهم تعالا و الان ما انزل الله و الان رسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اون کسایی که مانن از این که و صد میکنن، تو منافقین میبینی که از توی پیغمبر دارن رو میگردن، یصدون عنک صدعن این کسی بوده جلو بقیه هم دارم نگیرن که بیاد تو این نقطه حل بشه. بعدش هم که مشکل برای جامعه به وجود بیان، فکیف اذا اصابت هم مصیبت هم به ما قدمت ایدی هم، آن میان قسم میخورن پیش تو و جامعه، قسم میخورن که ما منظورم از حکمیت طاغوت این اردنا الله احسانا و توفیقا، ما فقط قصد خیر داشتیم. اینجاست که این دستور بایکوت کردن ها که اولئک الذین یعلمون، ببینی اصلا چقدر قرآن زنده است، اصلا آدم انگار یعنی این قرآن یه چیز عجیبیه، چجوری آدم باید بگه این قرآن چیز عجیبیه، کتاب عجیبیه. باور بفرمایید که آدم کتاب ما زیاد خوندیم، زیاد دیدیم، این معلوم کار بشر نیست، اینجور حرف زدنی کار بشر نیست. دقیق ترین حرفای توحیدی تا کلی ترین حرفای اجتماعی، پیچیده ترین حرفای اجتماعی، این کار بشر نیست. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه چی تو دل ایناست. پیغمبر فاعرض عنهم، این همین دستور بایکوت کردن ایناست. ازشون اعراض کن و از هم و موعظهشون البته بکن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، که حالا توضیحشو بعدا میدم که محسوسه. خب نه بعدا میتونه اشکال آنیه مشتری را خواهم واجه از از الان نظر محور همین توضیح همین آیاته، یعنی توضیح واجه اول الام و ارتباطش به بحث سقیفه و مسئله رهبری. فاعرض عنهم، ازشون اعراض کنیم. بعد شما حالا میبینید سیستم بایکوت کردن پیغمبر که به شدت داره اینها رو بایکوتشون میکنه. شما در همین سوره مبارکه توبه نگاه بکنید، کار به جایی میرسه که اینا میرن مسجد میسازن. یعنی ببینید پدیده نفاق چجوری خودشو چیز میکنه. مسجد ضرار اگه میخواید نمونه مشابهش دقیقا بدونید حسینی ارشاد، این نمونه برابر اصله. اگه میخواید بدونید مسجد ضرار یعنی چی؟ یعنی یک پاتوق فرهنگی از جنس خود پاتوقای فرهنگی داخل مؤمنین، داخل خود بدن حکومت یه پاتوق فرهنگی اینجوری تجهیزات تشکیلات تو اونجا انجام میشه، خیلی از زمینه ها تو اونجا بسته میشه، سخنرانهاش سخنرانه به خصوصی هن. اصلا شما دقت بکنید به این کار ظریفی که اینها انجام میدن. الان اسمی شده برای ما مسجد ضرار، مسجد ضرار دی احمدی میه مسجد ضرار، فکرم میکنن که این کار فرهنگی یه کاری که متعلق زمان پیغمبر بوده کلن. نه بابا، متعلق به همه زمان هستیم، چون که نفاق باید وقتی میخواد نفاق تو جامعه رشد بکنه باید پایگاه فرهنگی داشته باشه، نه تو کلیسا و کنیسه، باید پایگاه فرهنگی داشته از جنس همین پایگاه فرهنگی رسمی حکومتی. چون که مسجد ببینید محل نماز خوندن نبوده، برعکسی که الان محل نماز خوندن، فقط مسجد محل تجهیز همه چیز مسجد بوده. یعنی مسجد پایگاه رسمی حکومت بوده، از همون جنسی پایگاه رسمی دیگه زده میشه به نام مسجد که میشه مسجد ضرار. و برخورد پیغمبر با این مسجد موقع خیلی عجیبه، یعنی تخریب مسجده، یعنی مسجد بولدوزه میده از زیر تخریب میکنه. اینا رو داره شناسایی میده، اینا می پدیده منزوی کردن و پدیده بایکوت کردن و یواش یواش برخورده جدی، برخورده غلیظ با اینها. سایت ها اینا رو میبنده، اینا رو فیلتر میکنه، باید نشون بده بالاخره ما با اینا چه رابطمون چی الان، باید چه جوری نشون بده به پیغمبر. داره که خدا به پیغمبر میگه میخوان تیریبونشون رو از بین ببرن دیگه، تیریبونه اینها باید از بین بره. شما نیا کنید آیه 84 همین سوره داره که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، بهشون نماز نخون سر قبر اینا وای نستا، ولا تقم علی قبره. یعنی ببینید رفتارش به کجا مادر رسونده باشه پیغمبر. حرکت زیبای پیغمبر اینجا هم معنی داره که اینها رو به صورتی آشکار کرده که اینا مشخصا معلومن دیگه کیان، یعنی جریان فکری اینا رو مشخص کرده که مسجد میتونن بریم مسجدشون خراب میکنه. میگه این مسجد رو پایه های تقوا ساخته نشده، رو پایه های دشمنی با نظام ساخته شده. مسجد زرار کفار نساختن، مسجد زرار منافقین میسازن. میاد اینها رو میگه ولا تقوم علا قبرهی، سر قبر اینا وای نسا، یعنی تو تشییع جنازه اینا شرکت نکن، تحویلشون نگیر اینا رو. این همون دستور فعرزه، اعراض کن از اینا، از این جماعت اعراض کن. و گره خوردهشون به بحث رهبر که جلسه پیش صحبت شد کاملا واضح کار اینها. بیاید یه سوره منافقین رو یه پروازی از بالا نگاه بکنیم این سوره رو. بله. ببینید نه، اینا یه برخورد اصلا اجتماعی اعراضه، یعنی حالا یه جایی سر بحث اعراض، تفاوت اعراض و همراه اعتراض و اعراض معنی بخشش، چون یه معنی اعراض یعنی بخشش، خب که اینجا اون به این معنی نیست. اینا حالا باید توضیح بدن، یه خورده این پایین تر اونجا توضیح میدن که هی میگن لتعرضوا عنهم، به پیغمبر میگه فعرضوا عنهم، پیغمبر اینا میان که تو ازشون بگذری ولی تو اعراض کن، اعراض کن یعنی اعتراض کن نه بگذر ازشون، که اونجا باید این مفهوم رو اونجا توضیح بدم. نه ببینی اصلا اینا پدیده‌های اجتماعیه، از اینا اعراض بکن، یعنی از این جماعت با این جماعت فاصله خودتو نشون بده، یعنی جوری که دقیقا مشخص بشه. ببینید قدرت تشخیص، ما تو تمام بدنه جامعه اسلامی نمیتونیم این قدرت تشخیص بکنیم که باید همه داشته باشن که بفهمن این جریان شناسایی بکنن. چرا اصلا به پیغمبر میگه تو اعراض کن، تو فاصلت نزد به اینا حفظ کن؟ الان کسی اگه چشمش تو تمام روستا به رهبری باشه فاصلش با اینا مشخص میشه، این فاصله پیدا میکنه، چون که نقطه محوری رهبر وقتی فاصله بگیره بقیه فاصله خودشون مشخص میکنه، و چون که بقیه مهم براشون رهبریه. این رهبری هم حالا بعدن بهتون حالا تو جریانات چی نشون خواهم داد که اصلا اینا ارتباطی به بحث عصمت نداره، اینا دقیقا بحث رهبریه، فقط فقط بحثش رهبریه، مثلا شأن نزولش تو بحث رهبریه فقط پیغمبره، پدیده همین اول الامر.
یا مثلا اینا تو مسجد هم هستن، یعنی حضور مسجد هم تمام جایگاه مؤمنین دارن.
آه
وقتی که اعراض میخواد صورت بگیره، این شما تو مسجد طرف رو میبینی و دلت مطمئنی که این مصداق همین آیه است،
سلام علیکم برخوردن. نه آره، نه این سلام علیک برخورد اینها اینو مانع نیست، چون یک نفر با جریان فرق داره. ببینید یه موقع تو همین مسجد که شما میگید اینا میان برای خودشون یه جریان میشن، خب نفاق اصلا نفر نیست، یعنی تأکیدی که داشتیم هی میکردیم و بعد هی توی انتخابات هم بعضی بودن. ببینید خیلی بعض تقصیر ما هست اینا، مردم سادهن فهم میکنن این نفر خوبیه، مثلا ببین موهاشو چجوری شونه میکنه، ببین مثلا چجوری میره زیارت، ببین چه ساده زیسته، فهم میکنن سیدنه، اصلا ربطی نداره به این حرفا. شما که به نفر رأی نمیدید، که به جریان دارید رأی میدید، نه به نفر. چرا میگید این نفر اینجوریه؟ این نفر پیغمبر خدا هم باشه، اگه متعلق به اون جریان قرار گرفته باشه، این داره شما دارید اون جریان رأی میدید. شما که به نفر رأی نمیدید، که این رأی دادن ها به جریان ها آدم ها دارن رأی میدن. اگه اینا شدن جریان، شما یه تبدیل و یه جریان دارن، این جریان باید بایکوت بشه، منزوی بشه. اگه برای خودش تبدیل کرد به جریان حسینی ارشاد، اونجا باید منزوی بشه. تبدیل کرد به سایت نمیدونم چی و جریان فلان، اونجا باید منزوی بشه، باید بایکوت بشه، باید اعراض انجام بشه، باید پیغمبر از اینا اعراض بکنه، فاصله خودشو با اینا نشون بده، نسبت به اینا درشتی کنه، جامعه رو روشن بکنه که به این نکته که ببینید نمیدونم فلان میسار اینا باید صفتون رو جدا کنید دیگه. حالا که اینجور شده دیگه صفتون رو جدا کنید. حالا که این حرفو دارن میزنن نسبت صفتون رو جدا کنید. باید جامعه رو روشن بکنید که نه صفشون جدا کنن. حالا که دیگه با بی بی سی و نه فلان و اون طرف دارن بر این طرف کف میزنن که چی باشه دیگه، حالا صفتون رو جدا کنید. حالا که شعار شد نه غزل لرمله، حالا دیگه صفتون رو جدا کنید. حالا که شد روزخاری در ماه مبارک رمضان، حالا صفتون رو جدا کنید دیگه، بگید ما با اینا نیستیم. یعنی اینی که داره به اونا میگه داره جامعه رو روشن میکنه نسبت به این حرکت این جریان، که درشتی میکنه نسبت بهشون. این همون غلظته، همون غلظتی که شما بسیارم کار ظریفیه که شما با بدنه جامعه بتونید، با گروه از گروهی که شما میبینید که این تفکر رفته رفته متشکل میشه. حالا یه مقدارش هم تو جلسات قبل چون که توضیح دادیم دیگه،
تفاوتی که شما مثلا میگید تیلی بور مثلا باید بس وقتی که مثلا حرف زدو پای میزنه، مثلا این تفاوتش با این کرسی آزادنشی که مثلا آوزان رو دیده فرمان چی هست؟ خب اونجا کرسی آزادنشی مثلا یه دانشگاه تهران مثلا صدا رو زیبا کردم یه صحبت بکنه، در حالی که همین تیلی بور اگه سایت داشته باشه همون سایت فیلتر میشه. اونجا الان اون تفاوتی چی میشه؟
ببینید اتفاقا توضیح میدن مفسرین که جهاد، خب جهاد و منافقین هر آن چه که میبینید مصلحته، یعنی جهادش هر آن چه که تو زمان میبینید که این با این زمینه میشونه رو زمین گیر کرد. یه موقعی هست که باور بفهمید همین بحث آزاداندیشی ها حرفا وقتی بالا بیاد یه عده متوجه میشن ممکنه این مصلحت باشه، اونم نمیگن که تو سطح جامعه ها، میگن تو سطح دانشگاه ها کرسی آزاداندیشی، نه تو سطح جامعه کرسی آزاداندیشی، تو سطح دانشگاه ها اونجا کرسی آزاداندیشی. یه مقداری حرف زده بشه از این طرف، یه مقداری دانشجو ما از بی بخاری و بی اطلاعاتی در بیاد. یعنی الان تو جریان کرسی آزاداندیشی خودش باعث شده که یه سری دانشجوی مذهبی و چی شروع بکنن راجع به معانی اونام کار بکنن، یعنی از اون بی بخاریشون یه خود در بیاد. شاید جهاد با اینها توی عرصه دانشگاه همین باشه که یه خود حرفاشون بالا بیاد، من باب انلن یخرج الله اضغانهم، اینا حرفا اخراج بشه، اینا این مصلحت رو دیدن. متوجه مرتب تو عموم جامعه چه حرفایی زده بشه، چه شعاعاتی گفته بشه، اینا واقعا اگه در سطح روزنامه بخواد حرفای آنچنانی گفته بشه زیرا به وحی و نبوت و فلان همه رو از زیر بزنن، اونجا باید جلوش گرفته بشه.
یه مشکلی که وجود داره اینه که الان کسایی که با انقلاب بودن و مثلا الان جدا شدن مثلا مشکل دارن با رهبری، اینه که یه سری گره های فکری دارن یا گره های عملی دارن. یعنی مثلا میبینن که یه سری اتفاقات افتاد ولی رهبری موضع متناسب با اون قضیه رو به نظرشون نگیره.
اینجا وظیفهشون سکوته.
آخه حق زایه شده.
چی؟
حق کسی زایه شده، حق یه جمع زایه شده.
ببینید اگر قرار باشه که ما چندین فهم مسلط پیدا بکنیم توی جایی، ببینید اگر کسایی که ولایت فقیه رو قبول دارن، ما حرفمون با ایناست دیگه، نه این کسی که اصلا ولایت فقیه قبول نداره.
این ولایت فقیه قبول داشتن یعنی چی؟
یعنی این که چه به مبنای امام چه به مبنای آقای منتظری فقط و فقط حق فقیه که اون رهبر وایسه. همین
فقیه
جامع الشرایع، فقیه جامع الشرایع. ها ببینید همین، این حرف بی خود مال این حرف هاست. پس شما ولایت فقیه قبول دارید، بحث صغروی قبول ندارید، درسته؟ تو بحث صغروی بعضی میخوان بگن که اعلمیت و مرجعیت و فلان اینا، خب بعضی از این زاویه وارد میشن، اعلمیت مرجعیت، که ایشون مرجعیت نداره یا علمیت فقهی نداره نمیدونه این چیزا. خب این شرطه از کجا در اومده اصلا؟ کجا اصلا چه شرطی رو گفته؟ خود آقای منتظری 8 شرط میگه، نه علمیت توش نه مرجعیت. نمیدونم چرا آخر عمرشون این کتاب رسمیشون نه علمیت توش نه مرجعیت. این از این عقل هم اصلا همینو میگه، عقل میگه فقاهت لازمه. خب طرف باید فقیه باشه، چون علاقات فقیهه، فقاهت لازمه. این جامع و شرایط بودن که بتونه جامع و شرایط رهبری باشه، کدوم فقیه پیدا میکنی رمان دا بخونه؟ کدوم فقیه پیدا میکنی راجع 50 سال دقیقت بحث تکنولوژی که ایران، که ایران در تکنولوژی جهان بخواد در 50 سال کجا باشه حرف بزنه؟ یه موقع اگر قرار باشه چی باشه آدم خون گریه میکنه. اصلا الان اعلمیت ها مصادف میشه گاهی اوقات با حالوازی. اگه آدم بخواد بریزه بیرون شأن دل ملکوک میشه. الان به صورت بحث صغروی بهتون اینو بگم، فاصله آقای خامنه ای با تمام مراجع فاصله عرش تا فرشه. تو بحث جامعه و شرایط بودن هیچ نمونه بدلش هم وجود نداره. خدا مگه این که در پس ایشان تو آسینش کسی داشته باشه بیاره؟ و یعنی افق خیلی فاصله افق بالاست. تو بحث اینی که جهان رو بشناسه، کار اجرایی کرده، 8 سال رئیس جمهور مملکت بوده، کارای اجرایی که جهان رو بشناسه، تکنولوژی رو بشناسه، با اینا بشینه، با اونا بشینه، با اینا حرف بزنه، با اونا حرف بزنه، پشت دوربین ناوا بره، اینا این کجا؟ اینی که آقا سوار ماشین شخصی بکنه بیاد پیش دسته طلبا یه سری حرف بزنه، با چاوت میبرن اونجا میذارن، که باور کنه از اداره یه مدرسه. شما اصلا شما بگین کی اینجا؟ من این سوال من اینه، شما یه آدم دیگه بگو اینجا الان تام شرایط فعلی، یه دونه آدم بگو. شورای رهبری چیزی که خود آقای منتظری بحث کرده گفته مزخرفتنی حرف دنیاست،
اصلا خالی باشه.
خب پس اصلا پس ببینید، پس اصلا پس حکومت نباشه. یعنی ما حکومت طاغوت رو ترجیح میدیم، یعنی حکومت منتخب خود اهل بیت رو میذاریم کنار، حکومت طاغوت رو ترجیح میدیم به حکومت فقیه. این از شرط عدالت و رهبری. اون موقع چرا حالا جدا شده؟ به خاطر اینکه تو یک موضع گیریایی که کرده یه عده‌ای به نظرشون رسیده حق لکه‌دار شده، درسته؟ تو همین فرض حق نداره حرف بزنه. ببین تو همین فرض اتفاقان آقای منتظری میگه حق نداره حرف بزنه، چون که تشخیص ها، ببینی تشخیص ها با هم متفاوته.
همه جامعه الان سر مثلا فرض کن قضیه توی دانشگاه الان یک سال گذشته تقریبا.
ببینید من قبول دارم، ببینید مشکلاتی که جامعه داره، شما اگر مشکلاتی که جامعه داره میخواید بگید پس ولایت خود پیغمبرم نیست، ولایت امیرالمومنین هم نیست، چون که به قدری جامعه مشکل داری داره خود پیغمبر، خود امیرالمومنین، خب که شما ولایتی پر اونم ولایت ندارن. نوع برخورد و تعاملی که با استانداراش داره، با خود استاندار یه تعاملی داره. تو مگه فکر میکنید که امور دست رهبریه؟ یعنی رهبری مسلطه بر تمام اموریه که تمام منیات او داره الان اجرا میشه. کسایی که خودشون در این شبهه رو میکنن میدونن که اینجور نیست، خودشون سمت‌های اجرایی دارن میدونن که شما یه منیاتی داری تو رده‌های پایین میره منیات اجرا نمیشه. شما هم اینجوری نداری که یه کشو پر آدم داری اینو برمی‌داری اونو جاش می‌ذاری. که میخوام بگم ببینید
منیات اون طرفی همینجوری داره اجرا میشه. مثلا فرض کنید انتخاباتی تمام، انتخابات برگزار میشه، دو سه روز بعدش یه سری آدم طیف زیادی دستگیر میشن.
خب
دانشگاه گرفته تا فعال سیاسی،
خب
خب
خب ببینید بالاخره شما ببینید شما آخه این طرفی اون طرفی نداره. شما آ طرفش اتهام خود رهبر باید تعیین کنه. شما وقتی فقیه جامع و شرایط گذاشتید، فهم یک فهم مسلط به این بیشتر میتونید شما داشته باشید تو چیز، تو تشخیص، تو تشخیص جنگ، تو تشخیص صلح، تو تشخیص مشکلات داخلی، تو میتونیم چند اتهام. آقای منتظری همین شورا رو وقتی رد میکنه به همین دلیل رد میکنه، میگه نمیشه چند فهم مسلط نمیشه. من قبلا فی مجلس الخبراء فکر میکردم که طرح خوبیه شورای رهبری، خب رئیس مجلس خبرگان بود دیگه منتظری، خب من فکر میکردم چیز خوبی بود، فهمیدم چقدر چیز مزخرفیه این شورای رهبری. و ما الان فهمیدیم که چه چیز مزخرفیه. شورای رهبری بود کی بود توش؟ آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی دیگه حداقل. شما ببینید چه بامبولی درست میشد تو کشور. خب حالا چند، حالا ببینید اینی که جهتگیری کلی رهبر به یک سمت هست، اولا باید به اون همون سمت بشه. یعنی کسایی که شما چرا داستان رو از اول مورد مطالعه قرار نمیدید؟ داستان از اول وقتی مورد مطالعه قرار بدید، یه عده آدم اومدن با یه شبهه واهی چوکن چیکار کردن؟ کل مملکت دادن غوا با یک شبهه اثبات نشده، کل مملکت دادن هوا. آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر مملکت باید چیکار بکنه؟ بگه من میخوام این میانه را برم. الان قاضی مگه کسیه که بیاد بگه که من میخوام این میانه را برم؟ قاضی کسیه که بیاد حق و جهن حق و تشخیص بده، حق تر و نسبت به حق، باطل تر و نسبت به باطل تشخیص بده. خودش پس چی؟ خودش ببینید چی قانون اون گروهی که همون قانون اساسی داره مملکت، قانون اساسی مملکت گفت چی و چی کار باید بشه. ببین خیلی خوب، خیلی خوب، شورای نگهبان چی گفت؟
شورای نگهبان خودش بی‌طرف نبود.
ببینید آخه اینجوری که دیگه نمیشه شما بابت هر چیزی. ببینید شما میگید قانون یا نه؟ خب قانون که یه عده آدم مشخص کرده، خب شورای نگهبان یا هر کسی بالاخره تو هر دوره یه طرفی داره. خب مجلس شورا یه موقع مجلس شیشون بود این طرف بود، یه موقع اون دوره بعد اون طرف بود. شما این طرف اون طرف بودن آدم ها یه حرفیه، یه حرف اینی که شما ببینید من الان فرض فرمایید که الان من طرف من مشخصه کدوم طرف دیگه، درسته؟ ولی آیا به این معناست که ما راضیم به اینی که یه رأی منور بشه؟ ما آدم دروغگوی هستیم؟ خب این چه حرفیه که در حقیقت راجع به یه جماعتی شما بگید بزنید؟ چون که این جماعت گرایششون اون طرفه پس حتما هم دروغگو هن. این حرف حرف بی‌مبناییه. مملکتی که برای خودش قانون داره، رهبری که خودش منشأ قانونه، ایشون سال 66 گفته و تا اون پایین قوانین مشروعیتش موقعی که رهبر نشده امام نداشتن، تا اون پایین مشروعیتش به واسطه منه، واسطه منه ولی فقط تا اون پایین مشروعیت داره همه چیز. خودش به عنوان حکم مشروعیت داره، خودش ببینید مقبول عمر ابن حنزله، مقبول عمر ابن حنزله که آقایان همه در زمینه حکمیت قبول دارن اگه ولایت رو ثابت نکنه، میگن در سه شأن فقیه که عبارت باشه بر افتاء، حکمیت و ولایت، اون کسایی که میگن ولایت رو ثابت نکنه میگن حتما این دوتا رو ثابت میکنه. بابا اصلا این فقیه ولی هم نه، اقلا نقش حکمیتش رو قبول میکردید. نقش اگر قرار باشه شما حکمیت بدی به یه نفر، بعد خودشم خودت هم فهم خود ما هم رو حکمیت مسلط باشه، بازم یه قاضی تعیین میکنیم، رو قاضی هم ما همدی حرف میزنیم، این میشه تفرقه جامعه. اگر به هر جهت رهبر اومده، فقیه اومده، تا حالا هم جامعه و شرایط بوده، تا حالاش جامعه و شرایط بوده، به اعتقاد این ور اون طرف جامعه و شرایط بوده، هر کم یه انتقادایی داشته، انتقاد همه میتونن به یه انتقادایی داشته باشن، ولی در من حالا تا اومده یه جهتگیری این وری کرده و گفته آقا انتقادات باطل نمی کنیم، انتقاد باطل نه، فلان نه، این چیزا نه، حالا تازه یوی این از چی میفته، از تمام مقام‌های جامعه شرایطی بودنش میفته. پس باید همش این میانه راه بره که حالا اتفاقا بهتون خواهم گفت یکی از چیزایی که به پیغمبر توصیه میکردن همین بوده. جلسات مشکات میگم حالا تو هم هیئتشی، یکی از چیزایی که به پیغمبر توصیه میکردن میگفتن که پیغمبر یه راههای میانه‌ای بگیر که تو از اون اعتبارت کم نشه، در اون اعتبار جایگاه چی باقی بمونی، آدم معتبر کماکان در... یعنی یه کبریت بی خطری باش که پیغمبرم این کارو نمی‌کرد، پیغمبرم بایکوت می‌کرده، پیغمبرم منزوی می‌کرده. ما اگر در یه مکانیزمی اومدیم رهبر ایجاد کردیم، خب در همون مکانیزم خود چیز یک فقیه جامعه و شرایط، که اگر ما آقای خامنه‌ای فقیه جامعه و شرایط نیست مطمئن باشه پس هیچ کی نیست الان فقیه جامعه و شرایط، اصلا ما نداریم دیگه. این جدی ها، برای همین نمیتونن بگن کی اینو جاش، بگن کی، یعنی اصلا جایگزین الان حتی خودشون ندارن بگن این نه این مثلا الان. خب برای همینه، یعنی خودشون میدونن وضعیت یه کسی که در مقام رهبری راجع کل جهان مسلطه، اخبار کل جهان رو میگیره، درس فقهش هم میده، خارج فقهش هم میده، با اونا هم میشینه، با مؤسسه رویان هم میشینه، با چیز هم میشینه، راجع پایان نامه هایی که باید به چه زبانی باشه تو 50 سال بعد، مثلا کی افق فکرش به این حرفا میخوره از تو فقهای ما. برای همینه آدم نظرم بزنن جاش بگن این نه این. تا حالا هم جامعه شرایط بوده، حالا اومده موضع گیری کرده تو اینجا، موضع گیری باید بکن، نه این که همون تئوری که با پیغمبر میخواستن اجرا بکنن که تو از اون اعتبار خودت نکن، زن همونجا چی نکن، خیلی نروان نزن، اومده موضع گیری. تا موضع گیری اگه شما میخوای بگید کل مجموعه مشکلاتی که تو نظام وجود داره به رهبری میخوره، پس تمام مشکلات نظام چیز نظام امیرالمومنین به امیرالمومنین میخوره، و اون موقع پس امیرالمومنین در زمین رهبری افتضاح کرده دیگه، چون که حکومت ما در ترازوی نقد به مراتب از حکومت امیرالمومنین موفق تره، به مراتب موفق تره، نه به خاطر امیرالمومنین، به خاطر وضعیت جامعه، شعور مؤمنان پایکاری که این زمان هستن و اون زمان نبودن. الان کی امام با ما گفتش که یا اشباه الرجال ولا رجال، ای مردای نامرد، کی خطاب جامعه امام ما اینو گفت؟ نه امام گفت نه آقای خامنه‌ای گفت. الان یارایی که آقای خامنه‌ای داره یارای سینه چاکی داره که تو همه عرصه ها حاضرن جون بدن، یارا امیرالمومنین نداشت، یارا امیرالمومنین نداشت. الان جوانای دانشجویی دارن ظهور پیدا میکنن که پای منویات و حکومت اسلامی حاضر از همه چی بگذارن، امیرالمومنین آدم ها رو نداشت. اگر قرار حکومت رو بریم تو ترازوی نقد، حکومت ما به مراتب موفق تر حکومت امیرالمومنین، اگر قرار تمام مشکلات حکومت رو نسبت بدیم به رهبری و تمام مشکلات حکومت امیرالمومنین نسبت بدیم به امیرالمومنین، تمام مشکلات کارگزاراشو نسبت بده به چی، شما دیگه رده اول دیگه چیزتر، از رده اول نزدیکتر، شما تمام مشکلات کارگزارا بگین، کارگزاراشو عوض نمی‌کرده امیرالمومنین، کارگزاراش خبط می‌کردن عوض نمی‌کرده، نامه‌های سرگشادهام نمی‌نوشته، این نامه‌ها رو نامه‌هایی بوده که بعداً تو تاریخ مونده، نامه می‌نوشته به سلطنت طرف می‌شسته ولی عوضش هم نمی کرده. مگه چقدر یار داره مگه یه نفر؟ فکر میکنید مگه تو حوضه چی؟ مگه از این پیشنهاده علکیه رو هوا دادن که نه باید آیا خامنه پدری میکرد اینجا، مثل پدر ریش سفید مهربان میگفتش که حالا باشه، حالا شما شلوغ نکنید، تو رو کنار تو بیا. ما اینا از اوغلاشون شنیدیم، ببینید پیشنهاد رو وقت فکر کنیم مثلا آقای خامنه‌ای به احمدی‌نژاد، احمدی‌نژاد شما یک کنار درست رأی دادن، خب شما یک کنار حالا بگذارین دیگه مهربانانه آقای موسوی شما بیا رئیس جمهور رو میکرد شما. این پیشنهاد اوغلاشونه. طبیعتاً تا حالا جام شرایط تا حالا چیده، تا حالا داره کار میکنه، حالا هم داره موضع‌گیریه چی میکنه، داره به نفع اون جریانی که خب سالمتر داره حرکت رو انجام میده. آقای خیلی به آقای خامنه‌ای انتقاد رو کردن، این انتقاد به آقای خامنه‌ای وارد نیست. وقتی گفتی که بین هاشمی و احمدی‌نژاد من نظرم به احمدی‌نژاد نزدیک‌تره، یادتونه با چه پیش زمینه‌ای گفت اینو؟ با چه جمله‌ای قبلش گفت؟ گفتش که الان که تو نماز جمعه‌ام که هیچ حرفی جز حق نباید بزنم، بگم که این قضیه این نزدیک‌تره این تفکر. این یعنی اتفاقا ببین شخص چقدر در عدالت فرو رفته که رفیق جونجونی خودش رو که یاره قاره هم دیگن تو این موضع عدالت برمیگرده میگه که این موضعش تو بحث عدالت در تو آن نزدیکتر تو هم خب نگه نمیگو مثلا کلن یه آدم بی خطره. مثلا میدونی مردم چی گاهی دلشون میخواد؟ پاپ میخوان. پاپ یعنی همین نمیدونم جنریکه، نمیدونم چندم، ژامپل دوم، اینا که کلا یه آدمی هست دیگه برای تنفیذ و اینا. دیدید خب همه اینا میرن تنفیذ میکنن. برای همین هنوز غربی نمیفهمن که ما نفر اولمون آقاست. اینو نمیفهمه زیر سر اینه. اینا فکر میکنن نفر اول احمد نژاده. اخیراً من شنیدم دارن میفهمن که نفر اول ما آقاست. یعنی آقا نظر میده که چجوری باید چی باشه، اون سیاست اصلی حکومت باید چی باشه. خودش رو رو نمی کنه ولی پاش همه سیاست، اگه کسی بخواد پاش این ور اونور بزنه قلم میکنه. یعنی اون نفر اصلیه و اساسا در تفکر شیعه ما نفر اصلی رهبریه، اون نفر اصلیه. لذا شبها، بهانه ها، حرف ها و ریشه اصلا توی جای دیگه. ببینید تمام این تفرقه ها رو قرآن آیاتش رو نگاه بکنید، هی میگه بغیان بین ها، از سر حسد، بس که حسودید اینجور تفرقه ها رو تو جامعه میندازین، از سر حسد. و اینه تفرقه در هیچ شأنی از شئون چیز نباید باشه. حتی اگه مراجع حواسشون جمع بود به مسئله حکومت اسلامی و نقش رهبری، کسی هی عید اعلام نمیکرد. اون یه نفر دیگه عید اعلام کنه، با اون عید اعلام بکنه. تفرقه در این حدی که این تو تجافی بشینه یا نیمخیز بشه، تو این حدش قابل پذیرشه، این حدش قابل تحمله. ولی تفرقه اگه کشیده بشه به بدنه اجتماع که رابطه مسلمین گیج میکنه و هم دیگه، این حدش اصلا پذیرفته نیست. تفرقه هی ببینید میگه تفرقه، یه شاه بیت قرآن این است که تفرقه کار اوتول علمه، سیر سر علماست. این کتاب های ملل و نهل رو نگاه بکنید، اینا عمدتا دو جلدی هن، یه جلد ملل هن که انبیا را انداختن، یه جلد نهل هن، این نهلان که این علما را انداختن. تفرقه کار این علماست، یعنی علما توشون تفرقه ایجاد می... ببینید چقدر این شده شاه بیت قرآن که هی تفرقه نده الا اون اوتول علم، اینا بقیه هم بینه هم از سر ستم و حسد تو حسادت تمام این نهله های فکری رو این علما را میندازن. یعنی جوهلا که کارشون به نهله فکری نمیخوره که، اینا را میندازن یه سری آدم خوشه. تو همین جریانات اگه 4 تا لیدر، 5 تا لیدر، اینها لیدرهای روزنامه، لیدرهای فکری، لیدرهای چی، اینا ساکت میشدن و میگفتن که به خاطر حکومت اسلامی، حالا هم که چیز اسلامی میریم توی چیز اثبات میکنیم، تو دادگاه محاکم اثبات میکنیم، کار خودمون پیگیری میکنیم، همون کسی که شعار قانون داشت میداد پیگیری میکنیم، چه اتفاقی میافتاد؟ تمام بود، هیچ اتفاقی نمیافتاد دیگه. نه این درگیری خبونی بود، نه مشکلات خارج از کشور بود، نه این بود، نه این بود. 4 تا آدم حسود و نفهم اومدن راه افتادن، یه انقلابی رو اومدن به باد بدن. بابت چی؟ بابت چی که اگه حق بود این چیز نداشت، این ارزشو نداشت. اگه حق بود اون شبهه این ارزشو نداشت، حالا که حق هم نبود. یعنی چقدر آدم ها وقتی ما ها رو اخلاق خودمون کار نکنیم، اصلا خیلی وقتا از سر حسادت میگن چرا رهبری یکیه، اصلا اینو بگرده. خب هر سو تو حالا یه نفر این بالا قدمه تو هم باید باشی جز این مجموع بدن رهبری، حالا یه نفر هست این مسئولیت سنگینه، یه نفر قبول کرد الحمدلله، این مسئولیت سنگینه، یه نفر قبول کرد پدرش هم در میاد الحمدلله نفر قبول کرد. بس که ما حسودیم که چرا این همش مثلا اینجاست، حالا بهش هر خقل به ما هم برسه. این میشه سر حسادت. ما در فرضی که دقیقا اقدامات رهبر رو قبول، اقدامات اون فقیه جامع شود رو قبول نداریم، باید ساکت باشیم. این حرف آقای منتظریه. مگه میشه اقدامات چی تو سیاست کلی، تو روش های برخورد، تو اگه یه ولی فقیه دیگه اومد اونم جامع شود، اون ممکنه یه زمینه های فکری دیگه داشته باشه، خب یه مدل برخوردهای دیگه داشته باشه، اونم همونه، اونم حجیت خودشو داره. فقیه باشه، جامعه شاهد باشه، اهل دین و دیانت و شجاع و فلان، همه این صفاتو داشته باشه، اون چیز بکنه چه اشکال داره؟ حالا میشه روش، یه روش دیگه ای میشه تو برخورد، روش امام با روش آقای خان. من یه حرفی که بعد از انتخابات هی میزدن به ملت، یعنی یکی اسمس دارم دو محدود اسمس هایی بود که پاسخ دارم، این اثر نفهمی طرفه. وقتی میگه که اگه امام بود اینجا چه برخورد میکن، بس که تو بیشوری، تو الان ما امام هست خب این چه برخورد داره میکنه. این حیرت ها مال کسیست که امامش زنده نیست، امامش مرده. باید فکر بکنه به گمان زنی که اگه امام بود اینجا چی کار میکرد. شما عمرن نمیتونید بفهمید که اگر پیغمبر از رفتار پیغمبر، رفتار امیرالمومنین چجوری خواهد بود، این نمیفهمید، اصلا نمیتونید تشخیص بدید. مثل این نفر زمان امیرالمومنین بگید اگر پیغمبر بود چیکار میکرد، خب حالا نیاکو امیرالمومنین داره چیکار میکنه، حالا دیگه اینقدر متحیر نیست، اینقدر گمانه زنی نمیکنه که اگه این بود چیکار میکرد، حالا که نیست، حالا که یه دونه حجت زنده است. تو همین مکانیزم تعیین شده، تو همون مکانیزمی شیعی با نفی شعار حسبنا کتاب الله، با همین سیستم نسب متعارفی که اهم تعبیه کرده، با همین تعیین شده. خب اگه اینه، خب یه موقع امام بود امام رفت، حالا اینه، اینا گیج هم لزوم نداره بزنه، یه امام بود چیکار میکنه. اگه شهید بهشتی جای نه آقا، اصلا یه حرفای زاغارت، اگه شهید بهشتی بود آیا رهبر میشد؟ نه اصلا میشد، برخوردش چی میشه؟ هر برخوردی میکرد. این چه حرفی هست؟ این چه منطقیه؟ وقتی شما حجت زنده دارید، این نباید حیف گمان زنی بکنید رو حجت، چه حجت مرده، چه کسی که اصلا حجت نبوده هیچ موقع. حالا آیا رو به ما سرکون حجت ها این بعدها اینجوری میشده؟ اگه رهبر میشود شاید رهبر میشده، چه میدونیم؟ حالا که نشده، حالا هم که نیست، حالا هم که نیست، برای همین ما قانون به تنهایی کفایت نمی‌کنه، حجت لازم داره، حجت آدم لازم داره. و این حرف محوری قرآنه. فقط اینو به عنوان حرف محوری، این آیه رو براتون بخونم، این آیه سوره بینه رو بیارید، آیه سوره بحث منافقین بازم مونتون، سوره بینه رو بیارید. بله صفحهش میشه بله 598. ببینید در این دو حجت نبی و کتاب، اصلا اون محورش خود نبیه. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشکین منفکین حتی تأتیهم البینه. مشکین منفک نمیشن تا اینکه بینه بیاد. حالا بینه چیه به اعتقاد شما؟ رسول من الله، خود رسول بیان است. البته او قانون رو میخونه که یتلو صحفا متحرفی ها کتب اون قیه، که کتاب اصلا منظورش، منظور قرآن از کتاب یعنی قانون، نه این چیزی که دو تا جلد داره، این قانون. ما این تفرقه ها میدونید چیه؟ تفرقه ها، تفرقه هایی که اصلا رو خود این شخص رهبری درست میشه، رو این بیانه درست میشه. و ما تفرقه الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه. بیانه چی بود؟ رسول. بیانه رسول بود. و این تفرقه انجام نه، این اوتوا الکتاب، اینایی که اوتوا الکتاب، نه اهل کتابا، اوتوا الکتاب، این همون تعبیر اوتوا العلمه، اینایی که دانایان. ببین اون بالا داره من اهل کتاب، میبینید این پایینش داره، این تفرقه کار اهل کتاب نیست، کار اوتوا الکتابه. تفرقه ها، ریشه تفرقه ها سر اینا، زیر سر ایناست. اما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، بعدی که بینه اومده. حالا این رو بعد یه موقعی شما بشینیم مفصل بحث بکنیم که تفکر اصلا قرآنی تفکر آدم قانونه، نه تفکر قانون. این تفکر قانون همون ریشه فکری اهل تسننه که الان تو ما هم اومده و میگیم که قانون الهی یه دادام انتخاب میکنیم بیان بر اساس قانون الهی حرکت بکنن. اصلا این تفکر شیعی نیست. اگه بلد بودیم از این حرفا بزنیم سقیفه باز مشکلی نبود اصلا. اگه این حرف درسته چه هیچ اشکالی به سقیفه وارد نیست. آقا
بحث که با شما بحث کردیم، بس اینجا شما نقطه افتراق اونجایی که ما باید شیعه ولایی باید بدونه اینجا سازا. الان کسی که اصلا مبنا امامو قبول داره، الان بحثی که شد خیلی از کسی که مبنا امامو قبول داشتن توی این بعد انتخابات میگفتن که آقا ایشون از حجیت ساقط شده، یعنی حجیت رو قبول داشتن، اون مبنا کامل قبول داشتن، گفتن الان ساقط شده. ما الان باید تبیین بکنیم چجوری اصلا ساقط میشه، چجوری اصلا ساقط نمیشه.
همین آخه دلیلی که ساقط شده تا حالا بود، دلیلی که ساقط شده چیه الان؟ این شد دلیل که جهتگیری کرد به سمتی؟ پس نه، شما یه آدم سیب زمینی میخواید که مثلا این از حجت ساقط نشه؟ خب هر کسی که حجت، اصلا قرآن فرقانه به همین دلیل. بله خب همه این چیزا هست اصلا. خب
کجا حجت ساقط میشه؟ یعنی
مثلا هر کسی میگه خب حالا ایشون برای همینه اصلا. ببینید تولید مجلس خبرگان که آقای منتظری میگه که این نوع از انتخاب بهترین نوع انتخابه، که یه عده بیان به یه عده کارشناس رای بدن، کارشناسا بیان تعیین کنن. تولید مجلس خبرگان به خاطر همینه. تولید مجلس خبرگان برای همینه که این رو چک بکنه. به هیچ راه بدلی هم براش وجود نداره. یا باید کل مردم، ایشون آقای منتظری دو تا فرض مطرح میکنه، میگه یا باید کل مردم بگن نه یا آره، یا باید مردم یک عده رو انتخاب بکنن کارشناس، اون کارشناسا چیز بکنن، نفر رو انتخاب بکنن و رصدش هم بکنن. که به نظر من این چیز به اولای به چیده تا اینکه کل مردم رو بفرستیم اینکه این کار انجام بدن. خب اینم که مکانیزمش، یه مکانیزم طراحی شده هم که داره. خب حال بسم الله.
مثلا بیان تو خور بودن یکی مثلا حرفی سن نداشتن،
حرفی زده مثل بینز نه چیشی حرف نزده، حرفی زده مثل بینز هم حرف زده. خود آقای خامنه ای بحث شد که ما این از خبرگان بذاریم کنار، آقای خامنه ای نذاشتن. این بحث بود که ما این از خبرگان بذاریم چون که بد حرف زده و زشت حرف زده. خب خبرگان که نباید اینجوری حرف بزنه. اینو خواستن بذارنش کنار، گفتن که چی اینو نذارید، نه این هیچ دلیل نیست برای کنار گذاشتن. حالا تو خود خبرگان یه نفر اگه برگرده به یه انتهای داشته، اصلا یه نفر از این مجموعه 200 نفری بگه که اون چیزه، این مشکل من قبولش ندارم، مگه این جوریه؟ مگه این جوری تعیین میشه اصلا؟ لذا واهی هم در اصلا مشکل اینا نیست، مشکل اینا نبوده، ذهنتون رو بی خود به انتخابات و تعلق و اینا موکول نکنید، مشکل اینا نبوده، مشکل شخص رهبری بوده، از اون اولش هم همین بوده، تو شنودها هم همین شنود شنیده شده و اینها این منطق رو نمیتونن قبول بکنن. مشکل شما این منطقه، اینه باید یه جایی بشه دنیا بهشون کف بزنه، پورا بکشه، پولشون رو بهشون بده، چی با بکنه وضعیت اقتصادشون خوب بشه، اینه دنباله یه همچی چیزی هم. شخص مهم نیست، جریان مهمه، شخص مهم نیست. بعد خدا گاهی اوقات به سرعت یهویی در میاره که مزخرف داری میگی، خب یعنی کسی بگه ولایت اینجوری ولایت اونجوری ولایت اونجوری قانون اینجوری اونجوری، بعد دقیقا دو روز بعدش ولایت میشه یه جور دیگه، قانون میشه کشت. خدا گاهی اوقات زود به آدم میگه داری مزخرف میگی. اتفاقا آیه اول سوره منافقین تذکر جامعه به این نکته ای که جامعه حواستون باشه یه عده مزخرف میگن، حرفای درست میزنن ولی این حرفشون نیست. این پیام اول آیه اول سوره منافقین، این پیام خیلی پیام درشتیه به جامعه. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول رسول الله والله یعلم انک لرسول ولی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اینا دروغ میگن، حرف درسته، حرف درسته ولی تو داری مزخرف میگی. ببینید این خیلی نکته مهمیه، شما به جهت پدیده اجتماعی شما اینو بفهمید که عده حرفای حق میان میزنن، کذب خبری ندارن ولی کذب مخبری دارن، دارن دروغ میگن، این حرفا رو دارن میزنن، خودشونو پشت این حرفا قایم میکنن. بعدش میگه اتخذوا ایمانهم جنتن، اینجور آدم ها پشت این شعارها خودشون رو قایم میکنن، سپر میکنن. این حرف رسمی قرآنه که این نشون بده. صلی الله علیه و سلم.